بسم الله الرحمن الرحیم. این شش شاهدی بود که برای قول دوم و اینکه ظهور الزام را ما باید تغییر بدیم و تصرف بکنیم در ظهور ادله، در الزام، در کسب صفات یا حذف صفات یا امور قلبی و جوانهی دیگر. ممکنه شاهد دیگری هم کسی بر اینها بیفزاید و اون برخی از روایاتی است که در کتاب جهاد و نفس، در کتاب جهاد ابواب جهاد نفس باب دو آمده. در بین الهلالین این را عرض بکنم، بارها قبلا هم گفته ایم، ما به این دوستان تهذیب هم همیشه اینو میگیم که شما در طلبه در مباحث اخلاقی و تهذیبی و تربیتی و خودسازی چند تا باب وسائل رو باید حفظ باشه و جزء سرشتش بشه، که یکیش همین جهاد و نفسه و دیگری اون کتاب الاشره است و یکی هم اون کتاب فعل معروفه که در پایان امر معروف نهی عن کر آمده، یکم مقدمات عباداته. این چهار جای وسائل به طور خاص، حالا جای دیگه هم هست، یک عرض شود که مقدمات عباداته در جلد اول، دوم در پایان کتاب امر معروف و نهی از منکر وسائل ابواب فعل معروفه، سوم جهاد نفس که در کتاب جهاد و پایان کتاب جهاد آمده، و چهارم هم کتاب العشره وسائله که در پایان کتاب حج آمده. حالا پنجمش هم همون چیزاییست که در درجه پایین‌تر در مکاسب محرمه آمده، چیزایی هم اونجا داره که با این بحثا کمی ارتباط داره. این چهار پنجای وسائل در واقع یه دور سبک زندگی اسلامی و اون شاکله شخصیت فرد به لحاظ درونی و رفتاری رو تبیین میکنه و تعمیق اینها به عنوان مسائل اخلاقی روحی خیلی باید مهم شمرد در کار طلبگی و همسالین. آخرش هم ما این نگفتیم، 10 سال هم تو جامعه مصطفی میگفتیم، هم اینجا گفتیم، ولی آخرش هم کسی قشنگ این مجموعه رو، همین روایی هم یه کل اینا رو ببینه، یه نظم جدید روایی بده. نمیخوایم خیلی تغییر بکنه، همینی که هست با همین ابواب منظم و مناخره کنه، یه کتابچه قشنگی در بیاره با یه توضیح پاورقی و سلام. این یه دور طلبتون 6 سال اینو بخونه، این بهترین اخلاقه، بهترین اخلاق همه چیز هم توش هست. حالا این تلاش ما هم تو این ابواب جدید فقهی هم اینه که اینا بیاد تو متن فقه جایگاه پیدا بکنه. بله؟
همین آجا خب برنامه هدایت علمی تربیتی،
بله،
مثلا ما این کتاب جهاد و نفس رو گذاشتیم، اگه اینا ساماندهی بشه،
بله، باید یه نظمی پیدا بکنه کنار هم هم جمع بشه با یه نظم جدیدی. حالا باز باید بگیم
برنامه درسی و حوزه باشه.
بله بله، همین میگم، میگم ما هم تو جامعه مصطفی گفتیم، هم اینجا، ولی کوکوشه شده باشه. بشنوید
فرمان شما رو به مندیات شما عمل کنید.
خدا بسمه نه شما بله، حالا از یک منظر دیگه اینم گاهی با آقای شبزندار هم همی صحبت میشد که دیگه این طلبه، حالا این نوع حدیث خانی که حالا قاعده حدیث خانی هم دارن، حتی تو اون میشه گنجوند، میشه توی بحثای کتابای اخلاقی که متون اصلیه اینا رو گنجوند به جای چیزای حشو و زواید ثانوی، جا داره اینا همش. و علاوه بر این، حالا یه مشکلی که حالا گاهی با آقای شبزندار هم همجوری صحبت میکردیم اینه که طلبه الان تو همون بحثای فقهی هم لمعه و مکاسب که میخونه و میاد درس خارج، هیچ جا با متون روایات و منابع اصلیش نمیره دست و پنجه نرم کنه، هیچ ممارستی نداره که روایات و اینها رو چه بکنه، و حتی آیات از منظر فقهی، این هم یه ضعف دیگه که باید حالا تدبیری کرد. خب بله، آدم مسئول که نباشه خیلی چیزا میتونه بگه راحته، ولی مسئول که هست همش برمیگرده به خودش دیگه، میگه بابا حالا شاهد هفتمی که میشه آورد به عنوان حالا شاهدی در کنار اونها، روایاتی است در باب دو از ابواب جهاد نفس که در این وسائل های جامعه مدرسین جلد 14 دیگه، حالا تعدد چاپ ها طوری شده که دیگه شماره جلد خیلی اثری نداره، شما هم که سر و کارتون با این جهازات کامپیوتری است که دیگه اصلا هیچ. در این باب الفرود علی الجوارح و وجوب القیام بها روایاتی ما داریم. این جمله نکته رو هم توجه فرمایید که این جوارحی که در اینجا آمده، جوارح معنی عام و مشترکه، حتی قلبم رو میگیره. بنابراین وقتی که ما میگیم افعال جوانحی و جوارحی، در وقتی است که اینا رو مقابل هم قرار بدیم، و الا گاهی جوارح میگن و شامل حتی جوانه هم میشود. از این جهته که جوارح دو اصطلاح داره، یک اصطلاح خاص داره که قسیم جوانحه، ولی یک اصطلاح عام هم داره که امور قلبی رو هم میگیره، چون قلبم بالاخره جارحتون مثلا تلقی جارحه شده ازش. شاهدش هم همین روایاتیه که این معنای جواره عام جواره در اون به کار رفته. حالا مثلا روایت اول رو من میخونم، حالا روایت اول بی اشکال به لحاظ سندی نیست، ولی این مضمون در روایات مختلف وجود داره. روایت اول که از کافی نقل شده این است که فرمود امام صادق، در یک روایت خیلی مفصلی است، از جمله که ان الله فرض الایمان علی جوارح ابن آدم و قسمه علیها و فرقه فیها فلیس من جوارحی جارحتون الا و قد وکلت من الایمان به غیر ما وکلت به اختها، بخشی از ایمان به اون سپرده شده غیر از اونی که به بقیه سپرده شده. حالا وکلت یا وکله، وکلت. فاما ما فرض علی القلب من الایمان فالاقرار والمعرفه والعقد والرضا والتسلیم و لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و سلم و الاقرار بما جاء من عند الله من نبی و کتاب فذلک ما فرض الله علی القلب من الاقرار والمعرفه و هو عمله، عمل قلب اینه. بعد هم دیگه حالا میره توی جوارح به معنای خاص، دست و پا و امثال اینا. این مثلا روایت اوله و شبیه این داره، ممکنه به عنوان شاهد داریم میگیم. حالا مثلا روایت هفتم این بابم باز به گمانم از همین قبیله. که افعال قلبی هم را برمیشماره و بله، این حالا این روایت از دو منظر میشه استفاده کرد. فعلا ما از حیث شاهد هفتمی برای اون مسئله، که در حقیقت این روایت یه نوعی باید بگیم اگر کسی استفاده و استشعار بکنه از روایت که در مقام حصر و اطلاق مقامی است و میگه امور قلبی که بر انسان قرار داده شده همین هاست، که اینا رو البته همه قبول دارن، اقرار و معرفت و همون اعتقاد و رضای به خدا و اقرار به ما جاء من النبی من عند ما جاء من عند الله، که این اقرار کلی به ما جاء من عند الله در کنار اونها مجموعی که الزام شده اینه، یعنی بیش از این دیگه شاید الزامی نباشه، بنابراین که بگیم یه اطلاق مقامی داره و در مقام نوعی حصره. بعدیاش هم رو که نگاه کردیم یه جوری هست میشه درش آورده، مثلا در اونجا دیگه داره ما فرض الله علی اللسان، ما فرض الله علی السم، یه عنوانیه که میشه بگیم حسره. در اینجا مصداقهایی رو آورده که ما عرض شود که مثلا شاید نوعی حسر درش باشه، اینم حالا شاید باشه. خب اینم از این مسئله. عرض شود که ممکنه باز شواهد دیگری هم در روایات پیدا کرد برای مسئله. حالا اون چه که ما در جنبندی این خب تا اینجا میخوایم عرض بکنیم اینه که یک باره که کسی این 6-7 شاهد را به شکل انحلالی و مستقل میخواد دلیل بگیره، حتما ضعیفه این استدلال و استشهاد. تک تک اینا بخواد بگه الغای خصوصیت میکنیم یا ضعیفه. حتی خود این شاهد آخرم ادعای یک حصر به شکل اطلاق مقامی اونم چندان قوی نیست. اما ممکنه کسی بگه اینا در کنار هم که چیده بشه ازش قاعده عامه‌ای رو استیاد میکنی که عبارت است از این که امور قلبی و جوانهی مشمول احکام الزامی نیستن، به دلیل اون دلائلی که گفته شد در مجموعه این شواهدی که ملاحظه کردی.
بعضی ها که یک نظامی تعریف میکنم، مثلا امنی با اسم بالحنفیت سمحت سهله، بعد تحت این روایت این موارد
این رو شما بگید که ما هیچ مشکلی نداره، ما ضمن اونا گفتیم، میشه به عنوان مستقل هم به عنوان شاهد آورد اینا، ضمن اونا گفته شد، ولی میشه بگیم این هم شاهد هشتمی است که در واقع این که بوئستو علی شریعت سمحت سهله و این که مبنای دین بر یک سماحت و روانی تکالیفه، این هم شاهدی است بر این مسئله. چرا؟ به خاطر این که این امور قلبی اگر بخواد، امور قلبی و امور درونی بخواد متعلق الزام بشه، این خلاف اون شریعت سمحه سهل است. این مانعی نداره اینم به عنوان شاهد اینجا ذکر بشه. حالا خب حالا این شریعت سمحه و سهل هم باید جای خودش بحث کرد دیگه، اینم متاسفانه بحث خوبی جامعی تقریبا نشده که آیا شریعت سمحه سهل همون قاعده اسر و حرج یا چیزی فراتر از اونه، اینا بحث داره. حالا فعلا ما در حد این ارتکازات متعارف داریم میگیم و میریم، ولی جایی بحث نشده و خیلی چیزا هنوز وجود داره که بحث خوب نشده دیگه. الان ما تو کارهای شورای نگهبان که میریم واقعا اینقدر این قواعد اجتماعی اونای اسلامه که بحث نشده و همینجوری هر باری آدم اینجا یه چیزی به ذهنش میاد و بر اساس اونم خلق الله رو سریع کار گذاشته میشه. شاید که اینا مسئولیت حوزه است دیگه، اینا همه درس میخواد، بحث میخواد، تقریر میخواد، کتابت میخواد، نمیدونم. حالا یکیش همین شریعت سمحه سهله است که خیلی کار جامعی نشده. البته حالا همه اینا که میگیم تو این دورهای متأخر، خوبیش اینه که مقالات متعددی داره. مشکلی که مقالات هست اینه که غالبا تو تراز یک نیست، تو تراز دو سه، یعنی مجتهد مسلمی پای کار نبوده. از کلمات مجتهدین و فقها ها آمدن یه استیادی کردن و یه دستبندی کردن، مطالبی کردن که حالا خوبم هست، ولی اینکه یک نظر اجتهادی بالای سر اینا باشه، این معمولا اینجوری نیست. این ضعفیه که وجود داره. راه همه اینا اینه که بیاد تو درس خارج، جای تنقیح مباحث و ارتقای بالاش همین درس خارجه، یعنی همین مسیر درس‌های خارج جدیده که بیاد تو این بحث‌ها ورود بکنه. اونم آدمای درست حساب، نه درست حسابی، نه مثل ما. حالا این هم حالا یه شاهد دیگه. اما حالا عرض شود که یک بار دیگه حالا از اون منظری که حالا شما هم مباحثش هم کردید و از منظر نقد اینها ببینیم که چجوری میشه به نتیجه رسید. حالا تک تک اینا را یک ملاحظه بکنیم، ببینیم که این الغای خصوصیت و تنقیح منات و اینها در اینها درسته، درست نیست و چجوریست. یک به یک اینا را یه مرور سریع داشته باشیم. اما اون شاهد اول که روایات همه به سیعتن هست، من همه به سیعتن لم تکتب علی، بله؟
ولم یعملها،
من همه به سیعتن ولم یعملها لم تکتب علی. بعدش چیه؟
لم تکتب علی سیعتن،
لم تکتب علی سیعتن. ادامه هم داره که اذا عملها، اگه پیدا کنید بد نیست،
و من همه به ها و عملها کتب علی سیعتن.
بله، این عرض شود که این روایات یک مطلبی درشه که در بعضی روایات بعدم هست، در واقع چند نکته درش هست که باید توجه کرد. یکی این که بدون تردید در این روایات یک دلالت فهوایی است نسبت به مقدمات اراده و اختیار و هم و تصمیم که قبلا هم گفتیم. در این اندازه فهوا نباید درش تردید کرد. اگر روایت می‌فرماید تصمیم مکلف بر معصیت، تصمیم روشنه یعنی چی دیگه، یعنی اراده کرده، لااقل در آنی و آنات این اراده محکم شده در وجود او و قلب او، حالا عمل، ولی لم یعملها میگفتیم اطلاق داره. حالا لم یعملها برای اینکه خود او بازگشت یا اینکه نه مانعی جلوی فعل او را گرفت، ولی همه است، اراده کرده. این که داره رفع تکلیف میکنه ازش امتنانن و میگه همه ولم یعمل لم تکتب علی، به طریق اولا مقدمات این اراده هم مشمول اینه: تصور گناه، تصدیق به فایده گناه و شوق نسبت به او، پیدایش اون شوق و رغبت و انگیزه در او، اینا مقدمات اراده است. اونا به طریق اولا برش عقابی نیست. این در این حد خب فهواست و
قرینه مقابله هم داره. این بعضی روایات حسنه رو اول برده بعد سیعه رو گفته،
بله،
مقابله با حسنه خودش تقویت میکنه.
بله بله،
من همه به حسنت و لم یعملها کتبت له حسنه،
بله،
و من همه به حسنت و عملها کتبت له،
بله،
عشرا،
بله بله،
قرینه مقابله خیلی تقویت میکنه.
چی رو تقویت میکنه؟
که خلاصه اگر، یعنی اسلام بناش در اینه که اگر حسنه رو شما نیت کنی و اراده کنی، حالا نیت معنای اراده، اینو خدا به ثواب میده، ولی اگه سیئه باشه از باب امتنان و تفضل خدا رو هیچ گناهی نداره.
خب بله دیگه، حالا همین دیگه، و ما حالا میخوام بگیم که از همه میتونیم اینو ببریم فراتر کل افعال جواری و قلبی.
همه همش رو فرا میگیره.
چی میگی؟
یعنی همه تصمیم به گناه خودش تمام این موارد در واقع جوانگی رو شامل میشه، چون اراده به گناه. ما دیگه
نه تمام صفت قلبی داره،
حسادت
داره،
اوج میده. چی باشه از اراده گناه بدتر نیست، یعنی خود بخل هر چی که باشه، صفتی که باشه، اراده گناه قطعا از اون بالاتره.
خب حالا همین، حالا ببینید، حالا میخوایم مرحله بریم جلو دیگه. ببینید ما اینجا میخوایم ببینیم دائره دلالت این بر اساس القاء خصوصیت یا فهوا چقدره. اولین دائره میگیم فهواست، اینه که مقدمات اراده. خب وقتی اراده میگه عقاب ازش رفع شد، مقدمات هم ازش رفع میشه. ولی این تمام دائره نیست، دوائر دیگه داره. یک دائره اون افعال، در واقع اون صفاته، رذائل اخلاقی است. رذایل اخلاقی است که عرض شود که مثل حسد، مثل کبر، عجب و امثال اینها، همه به سیئتن الغای خصوصیت میشه و شامل اون رذایل اخلاقی هم میشه. ممکنه کسی بگه نه، برای اینکه اون همه یک اراده است که یک بار عارض میشه، بعدم اراده بالاخره میاد و میرد و حالا خدا چون چی داره، تزلزل داره و رفت آمد داره و اینها، خدا امتنانم برداشته. اما اون صفات رذایل و رذیله های اخلاقی که میشه درش تصرف کرد و فرض اینه که اختیاریت و چینا داره، اونم مشمول اینه. این
دو قسم اون صفات، مثلا بخل و حسادت و اینا، یا در کمونشه، در طبیعتشه که اصلا دست خودشه،
حالا اون که غیر اختیاری که بحثه،
یا نه اراده میکنه که حسد کنه دیگه، از اراده گناه که فوقش حسد گناهه. اراده ی حسد یعنی اراده گناه، اراده ی بخل یعنی اراده گناه. یعنی من میخوام بگم تحتش قرار
نه 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 نه
اطلاع.
نه نه نه
نه نه نیاز داشته باشه که
نه اراده ی حسد بکنه. یعنی چی؟
یعنی اراده گناه کنه، نهایتش نهایتش باید گناه کنه. گناه شده حسد دیگه از گناه که بالاتر نیست، نه
اون
گناه معصیته،
اون حتما مشمول اینه به اطلاقش.
خب همون ما میخوام بگم وقتی اراده معصیت این به اصطلاح درش نوشته نمیشه،
این که کسی حسد داره، عجب داره، اراده هم نکرده ولی داره، البته میتونه اختیاری است، این میشه بگیم همه بس. شما میگید اطلاقش اینو میگیره،
نه این در کمونش اگه وجود داره که هیچ، هر زمانی که میخواد اینو اراده کنه، یعنی میخواد
اراده کنه، یعنی اظهار کنه،
مثلا یه جوری
اظهار کنه. اگه اظهار بکنه، بله این مصداق همه به سیئتنه، اظهار اینها حرامه.
خود اظهار نه، اراده ای اظهار،
اراده اظهار، بله.
اما میگم اراده اظهار قبل از اظهار،
این مشمول اطلاقه، ولی اونی که ما میگیم یه چیزی غیر از اینه.
اونم که در کوه اونی که این... دستش نمیتونه،
نه نه ولی در یه حدیه که میتونه، اون جایی که میتونه این صفت رو داشته باشه، کمش بکنه یا زیاد بکنه، اینم بگیم که رفع شده. یعنی این امتنانه داره، اونم رو رفع میکنه. این یه حتما چی؟
از این رو باید
سخته دیگه، حالا سخت
ترین اولاد واسه برداشت شده،
سخت
این اولویت ده
تعابیر رساله و مظاهر رو باید دادیش میدونه، چون برعکس داری با قاطعیت اونجا میگن که اینا از دفع این رسائل از اوجب واجبات و
بله بله.
اصلا این حدیث من همه به سیعته ما رو صفات نیستش، ما رو رفتار ها،
خب ولو دیگه،
یعنی اصلا رفتار نه. یعنی میخوام یک مثل حسد و آج آقا میگم مثل حسد و عجب و اینها، اصلا حدیث اصلا از این عنوان خارجه،
خارج که خارجه، میخوایم ببینیم که
رفتارهای مثلا خب فلانی
معلومه، نه این که رو این که از من
وقتی زدم گناه میشه،
اما این که حسد دارم، این که از مدلول این ظاهری چیزش خارجه، این که بحث نیست. میخوام ببینیم یه ملاکی توش هست که آدم اطمینان پیدا بکنه،
این حسد رو یا خودش ایجاد میکنه یا در درونش قرار داره. اینو قبول دارید دوستان؟ تفسیرندی رو یا خودش یه کاری میکنه که حسد بورزه، یا نه اصلا در کمون وراثت و حالا طبیعت و روایات تینت و اینا
شما فرض گرفتید که حسد حرامه و حالا میگید اراده اونو میکنه.
من اصلا میگم لو فرز الحرام ارادش، خدا میگه اشکال نداره، یعنی روایت میگه اشکال نداره،
اینو ما قبول داریم.
لو فرزه تازه حالا تو اگه کسی تو حرمتش تشکیک کنه که دیگه هیچی، اصلا اراده حرام حرمتش.
به هر حال این یه خود سخته. حالا بله بله از کنم بله. حالا بریم جلو. این ممکنه کسی بگه که این همه به سیئتن فقط یک فهوایی داره که مقدمات اراده را میگیره، و اما این که همه اون امور قلبی و جوانهی که فرضم اینه که دلیلی داریم که ظهور داره در اینکه این حرامه، فرضم اینه دیگه، ظهور در حرمت داره، این بیاد اونو برداره، نه به عبارت دیگه. حالا من این نکته اخیر را میخوام روش تأکید بکنم. یک باره که کسی میگه من همه به سیئتن، شامل امور قلبی میشود که دلیلی برش نداریم، این بعید نیست، من همه به سیئتن لم تکتب علی، یعنی یه امر قلبی که از قبیل اراده گناه نیست، یک صفتی است، یک امر دیگری است که دلیلی هم برای حرمتش نداریم. اون ممکنه بگیم این حالا به نیست، ولی نیازی نیست. ما هم میخوام بگیم یعنی یه چیزی که دلیل نیومده بگه این حرامه. این روایت ممکنه بگیم به الغای خصوصیت اونم را میگیره، این لایبعد، منتها این نیازی هم به قول ایشون بهش نیست. البته خب این که دلیل لفظی داشته باشه این خود اطمینان بیشتری میاره. این احتمال بعدیه که ممکنه کسی بگه همه به سیئتن با الغای خصوصیت صفات و افعال و رفتارهای درونی را میگیره مادامی که دلیل برای حرمتش نباشه. اونا رو میگه نه ما قابلش نمی کنیم و این دلیل، منتها این دلیل لفظیه، اگرم نبود قبه قابلا بیانم اونا میگیره. اما اینکه بیاد این روایت بخواد ظهورات ادله‌ای که میگه حرام است حسد، حرام است کبر، حرام است عجب، ظهورات اونا رو تغییر بده، این سخته، به این سادگی نمیشه.
ظهور داشته باشه که صرف قلبیش هم حرامه.
بله دیگه، میگه عجب حرامه، کبر حرامه، فرضم کردیم که به لازم مفهوم شناسی یعنی اون امر قلبی.
بعد مقیدم نشده به مالم
ینتهو بشه. مقیدم نشده. حالا حسد اونا قید داره. بله. ولی مقیدم نشده. این بیاد بگه که من ظهورات اونا رو دارم عوض میکنم. یعنی امتنانن دارم تکلیف رو از اینا برمیدارم. این الغای خصوصیت با این نکته خود سخت میشه. ولی بله، اگر این ظواهر دلیلی نداشته باشیم برای حرمت، بعید نیست که بگیم این با الغای خصوصیت اون چیزهای قلبی که آدم احتمال میده حرام باشه، احتمال میده چی باشه، اونا رو شاد بگیره. اما جایی که دلیل داریم این بیاد دلیل رو تغییر بده، این دشواره.
جایی که دلیل داریم حسد حرامه، با همین میگیم اراده ی حسد حرام نیست.
اون که بله بله اون که هست. اینم یک نکته در اینها. بنابراین فهوا داریم نسبت به مقدمات اراده، یک. دو، الغای خصوصیت داریم نسبت به اونجایی که ظاهر دلیلی نیامده بگه این حرامه این صفت، اینم داریم. اما غیر اون را بخواد بگه اون جایی که دلیل داریم بر حرمت بیا تغییر بده، این یه خورده سخته، اینجور الغای خصوصیتی که شامل این امور هم بشود. حالا امور قلبی که میگیم اما از حالا صفات یا رفتارها، عقاید، رفتارها و امثال اینا. این در دلیل اول. در این دلیل اول یه نکته ظریف دیگری هم وجود داره و اون اینه که من همه به سیئت ولم یعملها لم تکتب علی فاذا عملها کتبت علی. این نکته دیگری است. میگه وقتی که عمل کرد اون وقت کتبت علی. در بحث‌های سابق هم میگفتیم اینجا وقتی که عمل میکنه، اگر اون عملش هم یک حکم تحریمی داشته باشه، اینجا دو تا گناه کرده. یعنی وقتی که صفت اون امر باطنی به تحقق پیوست، خود اون امر باطنی هم مشمول حکم میشه غیر از اون ظاهر. این یه حرف جدی است که اینجا یادتون باشه تا حالا بریم بحث بعدی. اما میگه اذا عملها کتبت علی. حالا اجازه بدید، این در اینجا این احتمال وجود داره که اگر عمل کرد کتبت علیه، یعنی همون سیئه عملی، یا اینکه نه حتی بر اون نیت هم دیگه اون وقت کتبت علی. ممکنه این دومی رو کسی بگه. این در طایفه اول. در شاهد دوم حالا ورود میکنیم. در شاهد دوم از همین نکته اخیر بعد شروع بکنیم بحثا، که این روایاتی که در باب حسد بود و میگفت که ما لم ینتقو به شفتن و ما الغای خصوصیت میکردیم. یه نکته در این روایات هست که امروز صبح که من جامع السعادت رو میدیدم به خوبی محسوس بود که مرحوم نراقی به این مسئله توجه داره. حالا ما اینو که خدا حفظشون کنه، آیت الله وحید اگه کسی آدرس میداد و شما رو و چون اینا میگفت اینا بیسوادیه دیگه. حالا ما هم دیگه رو عادت کرده صفحه کتاب هم نمی‌نویسیم. اگر میگفت که اگه سوال میکنی روایت کجای وسائله، ایشون ناراحت میشد، معلوم میشه مطالعه نمیکنی، اونس نداری، کجا وسط شما رو چون اصلا وقتی بحث داری میکنه طرف بدون خودش کجای دیگه که. آره آره واقعا گاهی ناراحت میشدن، هم به یه معنام حرفشون درست بود. بله ایشون مال قرن قبلی است. بله ایشون 1300 هم مثل که هم
یه آقای میگفت 10 سال شما
بله آره شما که دیگه. خب عرض شود که در این شاهد دوم مباحثی وجود داره که من از اون بحث منطقی جلو نمیرم، از این بحث آخری که با اون موضوع قبلم ارتباط داره شروع میکنم. ایشون مرحوم نراقی در این جلد چنده و جلد دوم جامع السعادت هاییست که ما داریم دیگه، حالا شما نمیدونم چی دارید جامع السعادت، شما کیچی نداری در جزده. در جلد دوم است، در بحث حسد المقام الصالح است، صفحه 209. چی بگیم بهتون واقعا ادبیات ما به هم نمیخونه آقای غلامی. در ذیل حسد یک تنبیهی داره، عنوانش هم اینجا اینه: القدر الواجب فی نفی الحسد. القدر الواجب فی نفی الحسد. ایشون اینجور میفرماد که اعلم ان مساوات حسن حال العدو و سوء حالهی و عدم وجدان تفرق بینهما فی نفس لیست مما تدخل تحت الاختیار. که آدم با کسی یه نوع دشمنی و سوء دشمنی داره، این که حال خوش و ناخوشش پیش او یکسان باشه، این میگه این تحت اختیار نیست. آدم با یه کسی که خوب نیست یه جوری مثلا بعدش نمیاد که مثلا مشکلی داشته باشه. فتکلیف و بهی تکلیف هم بالمحال. حالا این به طور مطلق همیشون میفرماد، حالا اینجوری هم شد نباشه، و خودشون هم بعد میفرماد فالواجب فی نفی الحسد و ازالتهی هو القدر الذی یمکن دفعه. این که میگیم باید نفی حسد و ازاله حسد بکنه، همون میزانیست که یمکن دفعه. بعدم میفرمان بیان زال کما اشیر الی این است که این کما اشیر الی هم که میگه میخواد بگه این حرف ما نیست، جای دیگه هم گفته شده، احتمالاً در احیاء العلوم و مرجع اونها هم بوده. این ان الحسد چند حالت داره: یک، اما یبعث صاحبه علی اظهاره بقول او فعل بحيث یعرف حسده من آثاره الاختیاریه. یک حالته که این وصف درونی یه جوری در تضاعیف کلام و لحن او، کلام او، رفتار او ظهور و بروز پیدا میکنه. ولا ریب فی کونه مذموما محرما و کون صاحبه عاصیا آثما. خوب دقت کنید، لا لمجرد آثاره الظاهره التي هي الغيبه والبهتان، مثلا ادهی افعال صادرتون عن الحسد محلها الجواره و لیست عین الحسد اده و صفتون للقلب لا صفتون للفعل. این نکته ایست که ایشون اینجا فرموده، این نکته ظریفیه. روایتی که میفرماد که الحسد و تیرت و الوسوست و فلخلق مالم ینتقو به شفتن، اینا میگه این سه تا امر درونی مادامی که در ظاهر بروز نکند رفعه. مفهومش اینه که اما اگر در ظاهر بروز پیدا بکند نه عقاب برش هست. این عقاب بر خود این هاست، یعنی خود اینا دیگه حرامه. مبرزات حکم خودشو داره، مبرز ممکنه یه امر حرامی باشه، غیبت، بهتان، خب این دوتا حرامه. ممکنه نه مبرزش هم یه اخمی میکنه چی میکنه که حرام نیست، ولی چون اون صفت قلبی به ظهور رسید همون صفت میشه حرام، متعلق حکم میشه همون صفت. این نکته خیلی ظریفیه و کمک میکنه با آینه که میخوان این صفات را خلاصه پاش محکم بکنن. این قصه میگه که دو جور میشه روایات معنا کرد. یک باره که میگید این صفات قلبی کلن مادامی که به ظهور و بروز نرسد اثری برش مترتب نیست، و اگر به ظهور برسه اثر مال همون ظهوراته، اون مظهراته، مبرزاته. اگر اون مظهرات و مبرزات مصداق حرام بودن، کار حرام انجام داده، غیبت، بهتان و امثال اینها. اگر مبرزات حرام نبود، اخ می کرده، رو برگردونده، چیزایی از این قبیل که در حد حرام نیست، حالا یا جایزه یا معنی خاصه یا کراهت داره، خب اینجا اصلا هیچی در کار نیست. این یک احتماله. احتمال دوم که احتمال قوی است اینه که نه، این امر قلبی که میتواند متعلق حکم الزامی هم قرار بگیره، چون امتنان در جایی که میتونه اختیاری است، خدا اینو باید ما تقسیم بکنیم به دو صورت. امر قلبی که کاملا تو حصار درون مونده، و امر قلبی که یه جوری اومده تو ظاهر خود رو نشان داده. این روایات میگه اون قسم اول رو من دارم تکلیف ازش برمیدارم، اما نوع دوم این صفات که مبرزی پیدا کرده، ولو مبرزی هم که حرام نیست، اینجا این خود این صفات متعلق تحریمه و متعلق عقابه. این من به ذهنم میمد، گشتم دیدم که ایشون قشنگ اینو اینجا فرمودن. همین نکته رو در همه به سیئتن هم میخواییم بگیم، من همه به سیئتن ولم یعملها لم تکتب علی فاذا عملها کتبت علی. چی کتبت علی؟ اون عمل خارجی، یا اینکه نه اون هم را، اون گناه بر اون معصیه، همون اراده را داره برش عقاب میکنه، که دوتا عقاب میشه غیر از خود گناه. اصلا این اراده گناه، یعنی در واقع اراده گناه گناهه، منتها خدا یه قسمش را من امتنانا میگه وقتی که به عمل نرسید من ازت گذشتم، اما اگر عمل کردی اینجا نه، بر اراده هم عقاب میکنم، همونطور که در اراده ثواب همه جا ثواب میدم، اونجا همه جا ثواب میدم امتنانا، چه به خارج برسه چه نرسه، و اونجا هم دوتا ثواب دا، اراده های خوب خودش ثواب داره، در اراده های بد خدا میگه محدودش میکنم، همه اراده های بد رو برش عقاب نمیکنم، اراده بدی که به خارج برسه.
پس اون آیات که میگه کسی یه گناه کرد یه گناه براش نوشته میشه خلاف
کوبه، بگید آیهش رو بخونید ببینید.
خدمتتون که عرض کنم
جزا
سیئه، این داره مصداق سیئه رو بیان میکنه، نگفته سیئه تن سیئه، دو تا سیئه هر کدومش
احدی از فقها هم شرط زده.
بله حالا البته تو همه ممکنه کسی اینو نگه، تو همه ممکنه کسی این حرف رو نزنه. اونجام که ما بحث میکردیم در تجری اینا رو بحث کردیم و میگفتیم دو احتمال داره، ممکنه کسی بگه نه این مقصود همو عقابه، اما در اینجا چرا؟ اینجا در اینجا قوی تره. بله دارم عرض میکنم دیگه، یعنی ملازمه نداره اون تابع دلیلش، اونجام تابع دلیله. اینا هم رو حالا ما قبلا بحث کردیم، میگفتیم که خود رضا البته حالا یه چیز دیگه ای بود، ولی اونم میتونه کمی کمک بده. بله اون سهولت استقراب رو میشکنه. این نکته ایست که حالا اینجا با توجه داشت و در صفات این اصلا بعید نیست. ظاهر این ادله اگر ما دلیل ظاهری داشته باشیم که یه صفتی حرام است، این روایات حدیث رفع و اینها فقط میگه در مادامی که به ظهوری نرسیده است عقاب نداره و حرمت نداره، اما اگه به ظهوری برسه ولی اون مبرزش محرم نباشه. نه، اینجا خود این صفت دیگه میشه صفت محرمه. در واقع صفات محرمه مشروط میشن با این روایات به این که مبرز داشته باشن.
خود الان دو تا مطلب شد، این که ادله‌ای داشته باشیم که ظهورش در حرمت برخی صفات، این یه بحث. فرمودی گفتیم بله اگه ظهور داشته باشه قبول، یعنی فرمودی که نه، دو تا گناه هم داره با اون من
صلی الله علیه. این بحث رو هفته دیگه هم ادامه میدیم.